بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. استعداد دارید که قرار بر این شد که در مسئله دوم یک سری مفاهیم و واقعیت‌هایی که در خارج وجود داره و در راستای سحر و رو ممکنه با سحر هم کاملا فرق بکنه، مفاهیمی که واقعا نمیشه کسی بحث از سحر بکنه ولی اونا رو مورد گفتگوی فقهی قرار نده. اون گلایی که من دیروز داشتم همین بود که بالاخره امروزه بعضی از نهادها بعضی از موضوعاتی که اصلا کاراییش به مراتب از سر بیشتره و همیشه متدینین سوال میکنن حکم اینا رو، خب اینا باید معلوم بشه. در این دور بحثا هم دقت داشته باشید، عمد مشکل بحث مفهوم شناسی ایناست. یعنی اگر دقیقاً مفهوم اینها، حقیقت اینها معلوم بشه، خیلی راحت میشه که از عناوین، حالا عناوین حلال یا عناوین حرام رو برش تطبیق داد. یا اصلا ببینیم مثلا سر هست یا نه، چون سر باشه ما عنوان سر راحت در نصوص داریم. بنابراین بحث مفهوم شناسی اینها مثل بحث مفهوم آب و خاک و گندم نیست که یه امر ساده ای باشه و بشه زود ازش گذشت. من از منابعی که حالا داشتم، دوستمون آقای کریمزادم بعضی از اطلاعاتو در اختیار ما گذاشتن، من تشکر میکنم. بعضی از این عناوین که محل اطلاعات دیروزم عنوان دادیم، گرچه به شما بگم با همه استقصایی که من کردم بازم عناوین دیگری هست که من فکر میکنم اگر این مقدار روشن بشه دیگه بقیه بحث چندانی نخواهد داشت، همین وضعیت رو داره. یکی از عناوینی که امروزه رایجه هم در پزشکی و درمان مورد استفاده قرار میگیره، هم گاهی به عنوان کشف غایب، هم خیلی وقتا به عنوان ماجراجویی، سرگرمی، طرف برای سرگرمی، برای ماجراجویی این کار را انجام میده. میخوام بگم بین اغراض صحیح و اغراض، یا نمیگیم غیر صحیح، اغراض معمولی عادی بحث هیپنوتیزمه که عرب ها بهش میگن التنبیم المغناطیسی، گاهی هم میگن مغناطیسی، الف رو نمیشکنن. دیدم دوستانمون به عنوان خوابگری مثلا، حالا این دونم این اصطلاح فرهنگستانه یا مثلا به ذهن رسیده، به هر صورت بگیم هیپنوتیزم، خوابگری، تنبیم مغناطیسی. ببینید اون چه که راجع به این حقیقت گفته شده، گفته شده که شخصی به وسیله تلقین، اگر برگه رو نگاه کنید، اصلا رو برگه بخونید و اون جاهاییش که عنایت هست دستمون بیاد، شاخه از علم روانشناسی است که در آن به وسیله تلقین شخص در حالت خاصی از هوشیاری قرار میگیره. بنده خودم هم که از نزدیک دیدم چند مورد هیپنوتیزم رو همینطوره، یعنی طرف نمیشه گفت بیدار اونی که به اصطلاح تحت تاثیر قرار میگیره، نمیشه گفت خواب. یک وضعیتی همونطور که این تعبیرم خیلی تعبیر گنگیه، ولی غیر از این هم چاره نیست، حالت خاصی از هوشیاری. بعد در این نوشته ادعا شده که کسی با هیپنوتیزم موجب تسلط بر دیگری نمیشه، بلکه دیگری با ضمیر ناخودآگاه آدمی به مکالمه و الغای تلقینات میپردازد. ببینید این از این جهت روش عنایت هست که بگیم اگر موجب تسلط بشه به طوری که شخصی رو در اختیار بگیره، اون وقت تفصیل بدیم برای حکمش بین این که تسلط عن اذنن باشه یا لا عن اذنن باشه. اینا رو دیگه باید تو بحثای حکمی دنبال کنیم، الان فقط باید اون نکات محوری رو روش فکر کنیم. بعد اگر بگیم اگر تسلط عن اذننه چه حکمی داره، مثلا بگیم جایزه، یا همون جام تفصیل بدیم، یا اگر و اگر لا عن اذنن بود، مثل کسی که بی اختیار یک کسی رو در حالت هیپنوتیزم ببره، حالا اگر هم چیزی ممکن باشه، اون وقت بگیم اشکال داره. اجمالا در اینجا ادعا شده که موجب تسلط به این معنا که او رو استخدام کنه، مثل اسپریتیزم مثلا که یک شاخش اینه که در اختیار میگیره طرف مقابل رو، نیست. خب بعدش هم دیگه حتما پیش مطالعه کردی یا همین الان نگاه میکنی، گفته میشه که در واقع هیپنوتیزم همه بله من چشم بله همه هیپنوز ها نحوی خود هیپنوتیزم است، یعنی در واقع چیزی رو وارد طرف مقابل نمی کنه، بلکه حکم ماما رو داره به قول این نوشته که زایش می کنه آنچه که در طرف مقابل هست، اونی که تحت تاثیر قرار گرفته اون رو زایش می کنه. اینه دیگه. و هیپنوتیزور خارجی فقط مامای هیپنوز از درون انسان است. به هر صورت ببینید آنچه که تو این نوشته برای ما مهم بود همون قسمت تسلط پیدا نکردن و به استخدام نگرفتن بود، دیگه چیز خاصی نداری که من بخوام براتون بخونم. باز در ادامه آمده که ضمیر ناخودآگاه انسان رو تحت کنترل خیش قرار میده و جبر ایجاد نمی کنه، جبر ایجاد نمی کنه، ولی زن ممکنه اون طرف مقابل هم مطابق میل عامل و منوم حرکت نکنه. این کار میتواند بسیاری از امراض رو درمان کنه تا بیاد پایین صفحه، اون قسمت آخر که میخواد به اصطلاح ارکانش رو بشماره. بله میگه سه فاکتور مهم در هیپنوتیزم عبارت است از تمرکز فوق العاده فکر، جدا شدن ذهنی از محیط پیرامون و تلقین به نفس. خب اگر این طور باشه، ببینید فرق بین سر و تنوین فرقای روشنیه. در هیپنوتیزم صرف و شیئن حقیقته نیست، چی رو میخواد مثلا منقلب کنه، اما هو علی، چنان که خیلی وقتا خودعه هم نیست، مثلا بخواد یک غیر واقع رو واقع نشان بده و خودعه کنه. حالا بگیم مثلا خالق العاده است، اونم ظاهراً از بس انجام شده و میشه، میشه گفت کم هست، اما خارق العاده نمیگم. مثل فرض کن یه تخصصی که در کشور دو نفر سه نفر داشته باشن، این کمیاب هست. حالا یه دفعه میگه متخصص گوش و حلق و بینی، خب در هر خیابانی شاید متعدد باشه، اما یه دفعه میگه مثلا متخصص یک برنامه خاصی، خب این ممکنه در کشور کم اما خارق العاده نیست. میخوام بگم کمیابیش رو یه دفعه با خارق العاده بودن، خارق العاده رو ما دو رقم معنا کردیم، یادتون هست؟ گفتیم یا سبب شناخته شده نداره یا رابطه معلوم نیست. این که مثلا دستش رو اینجور میکنه یه دفعه یه چیز رو از حرکت باز میداره، آدم نمیفهمه این با اون چه ارتباطی داره. اما ظاهرم در هیپنوتیزم هیچ کدوم از اینها نیست که بگیم خارق العاده سببش معلوم نیست. بالاخره منبه میاد، اون مدیوم میگن چی میگن، اون شخص رو تحت تاثیر قرار میده و در یه حالت خاصی قرارش میده. عناصر سه رو من نمیبینم، ولذا دیده باشی من نوشتم لیس بینهما اشتراکن الا فی کونهما شیئین غریبین، جز اینکه دو تا چیز غریب و کمیاب هست، بیشتر از این اشتراک نداره. البته به هر حال دونید من بازم عرض بکنم تسلط ما تو این بحثا مثل خیلی از بحثای دیگه نیست. ما بر اساس همین داده هایی که در اختیارمون قرار میگیره داریم داوری میکنیم. اگر واقعا حقیقت هیپنوتیزم همینه، ما اساسو بر این قرار میدیم. اگر انشاءالله در مسئله سوم روزهای آینده شروع کردیم به بحث و گفتگو بر این اساس که اگه هیپنوتیزم این باشه، حال یه دفعه کسی بگه نه آقا هیپنوتیزم انواع و اقسام پیچیده‌ای داره، بعضی هاش غیر از اینه، خب اونم باید مطرح بشه تا ببینیم حکمش حرمت یا حلیته. ما بیشتر از این دیگه راجع به این موضوع دانش نداریم. و اما اگر عنوان مسئله دوم رو نگاه بکنید، داشتیم الاصابت و بالعین و مانیتیزم. من نتونستم عربی مانیتیزم رو پیدا کنم، با چند تا از دوستانم تماس داشتیم، ظاهرا ندارن اونا این اصطلاح رو. حالا شاید همین رو بشکنن، مانیتیزم مثلا عرب میشکنه گاهی، ولی من دیگه برای اینکه شکدار نباشم اون مانیتیزم نمیشتم. ببینید در مورد الاصابت و بالعین ما گیر چندانی نداریم. الاصابت و بالعین اینه که افرادی از طریق چشمشون مثلا بعضی کارها رو طرف مقابل انجام میدن، معمولاً هم اثر سوئه، یا او رو از پا در میارن یا مریضش میکنن یا مثلا یه وسیله رو متوقف میکنن یا خرابش میکنن. ولی ممکنه الاصابت بالعین حالت غیر سو هم داشته باشه، گرچه من در ادامه فقط رو همون حالت اکثرش که اثر سو میذاره. در کتاب‌های علمی هم نگاه کنید میگن ما نمیدونیم چیه، یعنی یک واقعیتیه که وجود داره، ولی چه ارتباطیش بین مثلا اون چشم با اون پدیده ما نمیدونیم، ولی هست. آیا اشعه‌ای مثلا خارج میشه؟ آیا یک نیروی ماورایی است؟ مثلا پس اون چشم وقتی به اون پدیده میخوره یه نیروی ماورایی دخالت میکنه و مثلا اون پدیده رو از بین میبره یا مریض میکنه یا فلج میکنه، ولی به هر حال هست. به این کار عرب ها میگن الاصابت و بالعین، شاید همون چشم زخمی که ما میگیم چشم شور، چشم زخم، حتی به ایمان مستری ها چشم زخم زدن، الاصابه به اون کار میگن.
به اون کار میگن. در مورد مانیتیز دو تا تفسیر داریم. یک تفسیر اینه که به خود اون قوه جاذبه که ممکنه در چشم باشه، ممکنه در غیر چشم باشه. یعنی بعضی ها میخوان بگن مانیتیز اختصاص به چشم نداره، ممکنه کسی دستش رو مثلا توانا کرده، قدرتمند کرده، یا اصلا وجود داشته. بعضی وقتا انسان تربیت میکنه در اثر ریاضت، حالا هرچه، بعضی وقتا اصلا وجود داره، مادرزاد در طرف یه نیروی فوق‌العاده وجود داره. گفتن مانیتیز اون مغناطیس، اون قوه، اون گیرایی که در عضوی از اعضای بدن وجود داره. البته بیشتر در چشمه، ولی اختصاص به چشم هم نداره، چنان که گفتن بیشتر در انسانه ولی اختصاص به انسان هم نداره. گاهی نقل میکنن بعضی از مارها با چشمشون سحر میکنن، حالا میگن سحر، عوام هم اینا رو از هم جدا نمی کنن، ولی همون بگیم مانیتیست، یعنی با چشم مثلا شکار رو متوقف میکنه که این شکار دیگه نمیتونه تکان بخوره، در نتیجه بهش نزدیک میشه و به شکار حمله میکنه. میگن مار از طریق چشمش متوقف میکنه شکار رو. حالا مثلا همه رو یا بعضی ها میگن، اینا چون حوزه تخصص ما نیست فعل جمله صحبت کنیم. البته بعضی به اون تأثیری که از این مغناطیس صادر میشه به اون تأثیر میگن مانیتیس، که با توجه به سینومیمش هم شاید بیشتر به این بخوره، یعنی اطلاقش بر قوه یک نوع مسامحه باشه، باید به همون تأثیر، به همون اثرگذاری گفته بشه مانیتیس. پس مانیتیس این میشه اون تأثیری که یک نفر یا یک شر که حیوان رو هم بگیره بر شر دیگه میذاره. حالا ببین یک قوه نامری از خودش صادر میکنه. من یه احتمال دیگه هم اضافه کردم، این که نه چیزی صادر نمیشه ولی به هر حال در این حالت خاص اون طرف مقابل مثلا متوقف میشه. یه دفعه این یه چیزی از چشم طرف میره بیرون، از دست طرف میره بیرون، یه دفعه میگیم این نسبت وقتی برقرار میشه اون شی متأثر میشه. الزاماً هم لازم نیست از این شی اول یه نیرو تراوش بکنه. در هر صورت این حقیقت وجود داره. ببینید اگر این طور باشه، خب در هر صورت اصابت بلعن که معلوم شد. مانیتیز اگر به تأثیر معنا کنیم میشه اعم از الاصابت بلعن، اگر به قوه معنا کنیم که اصلا ربطی به هم نداره. لذا من نوشتم مانیتیز و الاصابت بلعن، اگر مانیتیز به تأثیر معنا بشه اینا مفهوماً متباینن، ولی نسبتشون در خارج میشه عام و خاص مطلق. یعنی مانیتیز اعم است از الاصابت بالعن. مانیتیز ممکنه از چشم نباشه، از دست باشه، ولی خب الاصابت بالعن حتما از چشم. ولی اگر اومدیم مانیتیز رو به قوه معنا کردیم، خب هیچ ربطی به هم ندارن. همانطور که مفهوماً اینا متباینن، مستاقن هم متباین هستن. خب این فرق، یعنی در واقع هم مفهوم شناسی این دو کلمه و فرقشون با هم دیگه. اما اینا با سر چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق، چه ربطی به هم داره؟ در سر سر خوشی ان حقیقته، بله، مع الخدع به اسباب غیر عادی. حالا شما بگو مانیتیز و الاصابت و بلعین اسباب غیر عادی داره، از این جهت مثلا خارق العاده حساب بشه. بسیار خوب. اما در اون دو ویژگی اول خودعه یا اون یکی نه هیچ ارتباطی نداره. از این دفعه ممکنه مثلا همراه با مانیفیست یه خودعن باشه، طرف یه دروغ هم بگه، اما اون اقتران نه استلزام. اینو دقت بکنید دوستان، یه چیزی همراه یک مفهومی بشه که به اون مفهوم ربطی نداره، یا نه دخیل در مفهوم باشه. دخیل در مفهوم باشه. در سر خود دخیل در مفهومه، ولی در مانیتیز یا الاصابت و بلن خود دخیل نیست. حال ممکنه یک کسی زمینه بکنه. اینم راجع به این دو عنوان. و اما عنوان بعدی که ملاحظه میکنید، تلپاتی یا تلپاتی، حالا باز نمیدونم عرب ها به این چی میگن، شاید مثلا میگن انتقال، انتقال فکر. در مورد این واژه میخواد با هم عبارت رو بخونیم، اینا خیلی جای معطل شدن نداره. انتقال فکر رابطه معنوی، ارتباط فکری میان دو نفر از راه دور، القای مطلبی از راه دور از طرف کسی برای کس دیگر از طریق انتقال فکر، ظهور واقعی که در محل رخ داده در ذهن کسی که در محل دیگر اقامت داره. خب ببینید اون دو سه تا تعریف اول که خیلی پهنه، لغت عادتش هم همینه ها، اول یه چیز عامی میگه در حالی که معنای کلمه اون نیست، هی یواش یواش آرام آرام. ممکنه مثلا فلان گیاه رو میگه گلگاو زبان گیاهیست، این که گیاهیستی نشد تعریف این، مثلا خیلی چیزایی دیگه گیاه گلگاو زبان نیست، اما در این حال نقطه میذاره. ببینید اینجا میگه انتقال فکر. انتقال فکر ممکنه استادی فکر خودش رو منتقل به شاگرد بکنه دیگه با بیان، اینو که نمیگن، پس اینو که عبور کنی. رابطه معنوی، خب هر امامی با مأموم خودش، هر مأمومی با امام خودش رابطه معنوی داره، بله رابطه معنوی، اینم به درد نمیخوره. ارتباط فکری میان دو نفر از راه دور، این یواش یواش داره یه چیزایی دست آدم میده، ارتباط فکری میان دو نفر از راه دور. طرف اینجا نشسته مثلا، اون طرف شیراز مثلا، ارتباط جسمی با هم ندارن، اصلا جسمشون 1000 کیلومتر فاصله است مثلا، اما ارتباط فکری با هم برقرار میکنن، با هم صحبت میکنن. البته حتما نه از طریق وسایل تکنولوژی جدید، خود اینطور باشه ممکنه ویدیو کنفرانس باشه، ولی با هم دیگه ارتباط فکری، این منظور قطعا نیست، یعنی بدون اینکه هیچ وسیله ای از این تکنولوژی جدید یا قدیم علمی بوده یا نبوده، اینا با هم ارتباط برقرار میکنن. القای مطلبی در ارتباط فکری، میبینید یه چیز عام می بود القای مطلب باشه یا نباشه، میگه که القای مطلبی از راه دور از طرف کسی برای کسی دیگر از طریق انتقال فکر، نه اینکه نامه بنویسه، پست بنویسه، سفیر بفرسته، مطلبی رو منتقل میکنه در ذهن او. بعد میگه ظهور واقعی در محلی که رخ داده، اینا همه تسامعه، القا معنای متعدی بود، ظهور واقعه معنای لازمه، ظهور واقعی در ذهن کسی که در محل دیگر اقامت داره. انسان فرض کنید با اینطور بگیم دیگه، ظهور رو به اظهار معنا کنید، یه واقعی رو در ذهن دیگری اظهار میکنه که همون الغای مطلب میشه. ببینید از این چند تا تعبیر میتونیم بفهمیم که اگر کسی ارتباط فکری با دیگری برقرار بکنه، از اون مطلبی بگیره یا مطلبی بده که از طریق متعارف نباشه، این رو با تلپاتی یا تلپاتی تعبیر میکنن. خب این ببینید باز همون بحث ارتباطش با نسبتش با سر، چون این که من ببینید هی رو سر میرم، اگر اینا مصداق سر باشه برای اثبات حرمتش کاری نداره، ولی اگر سر نباشه اثبات حرمتش نیاز به دلیل داره. ولی خب این ربطی به سر نداره، این هم مثلا اون علی صحابت و بلعینه. حالا ممکنه اینا مثلا با خود اگری همراه بشه، ببینید این پزشکی هم ممکنه با خود اگری همراه بشه، با بعضی از ادعاهای کاذب همراه بشه، ولی ربطی به سر نداره. بنابراین برای مسئله سوم باید حرمتش رو دلیل بگن. زمینی که تو اینم نیامده استخدام، اسیر کردن نیامده. عرض میکنم حالا ممکنه یک کسی تخصص در از ما داشته باشه، بگه آقا نه این نهاد انواع و اقسام داره، تو بعضی از انواعهاش مثلا یه نیروی به استخدام گرفته میشه، اون دیگه یه حرف دیگه است. من بعضی نوشتار میخونم واقعا خیلی از اینها به هم دیگه بر میگرده، مثلا تلقین رو خیلی ها جدا کردن، بعضی جز ارکان هیپنوتیز آوردن که حالا میرسیم به تلقین. یکی از دوستان اون بر نقطه ای داشت، من به فتح ته دیدم بله بله ایه دیگه. این حالا حتما باید ای بخونیم. من مخصوصا دقت کردم دوستان میگن تلپاتی، منم قبلا تلپاتی تلفظ میکردم اینجوری دیدم، حالا لاتین شو که نمیخون تی ایه دیگه پایین نوشته. حالا آیا این چه تلفظ کنم شما تلفظ تلفظ اینم تفصیل شده آیا سینی بسیار
این
که تلفاتی باید رفت و به این شخص و شخص دگاهی رفت و بین شخص در اتفاقه، یعنی اتفاقی میفته و بعد رابطه برقرار کنه، اون اتفاق بخبر میده. لیکن به تنافیش نشه. ما نخواستم بگیم تنافیه، ولی خواستم اگه ادامه اون باشه، یعنی این دو چیز میشه اینجوری باید بگیم، یکی الغا، یکی چیز ظهور. ولی بالاخره این یه کاری میکنه که باعث میشه بذار اظهار میشه بهش نسبت داد چطور میشه. خب و اما قیافه، مرحوم شیخ میدونید در حرف القاف که میرسه تو مقاصد محرمه اونجا قیافه رو مطرح میکنه. قیافه من دیدم بعضی از کتابها قیافه رو به فیزیونومی، بعضی ها به باطنیابی تفسیر کردن. یه زمانی شاید سالهای 60-61 بود، من دو تا کتابم اون موقع دیدم که تو پاورقی‌ام نوشتم، اگر دوستان میخوان یه وقت پیدا کنن، حالا نمیدونم اون زمان بود تو بازار حالا هست نیست، راجع به همین قیافه یا فیزیونومی یا باطنیابی. ببینید در مورد قیافه گفتن الاستناد، عبارت وامی جلو دیگه، ما داریم رو برگه میریم جلو که ناد پشتر بزنیم دیگه، بسیار علمی سختی نداره، یه دقت هایی فقط داره. الاستناد الى علامات و امارات یترتب علیها الهاق و نسب و نحوه. قیافه استناد کردن، مستره به اون شخص هم میگن قائف دیگه، شخص متخصص قائف. قائف از طریق علامات و امارات استناد میکنه، بیشترم برای الحاق نسبه، ولو اینجا داره نسب و نحوه، ولی من الان من نمیدونم نحوه هیچ مثلا قائف چه کار میکرده. در گذشته وقتی مثلا میخواستن نسب شخصی رو مشخص کنن از طریق همین دانش قیافه که یه دانش بوده، طرف نگاه که میکرد مثلا اگر بین 20 نفر مشکوک بود میگفت این بچه پدرش کدومی از اینهاست. اون چه که الان دانش ژنتیک انجام میده و آزمایش انجام میدن از طریق ژن و خون و امثال زاله، اون زمان از طریق قیافه. در اون داستان امام جواد علیه السلام که مثلا دشمنان تبلیغ میکردن امام رضا فرزندی ندارن که بخواد بعدا امامت اعلام پیدا بکنه، داستانش رو مقاصد هم نقل میکنه، روایت هم که داریم، وقتی تو اون قائد رو آوردن اتفاقا مثلا بنی هاشم نشسته بودن، امام رضا علیه السلام اون گوشه مثل یک کشاورز داشتن بیل میزدن، شاید میخواستن این کار رو بکنن که دیگه خوب اون قائد راه گم کنه، دیگه خب اینا مال حناس که اینجا نشستن، نه مال مثلا اون آقا که داری کشاورزی میکنه. ولی وقتی که قائد همه رو کنترل کرد گفت این فرزند مال اون آقاست، و بعد به نظرم این هم حافظه من مال شاید 20 سال پیش باشه، گفت از راه رفتن مثلا طرز قدم گذاشتن برای راه رفتن، بازم نگاه کنید، حالا عرض میکنم به هر حال یه دانش بوده که در این کار به کار میرفته. خب امروز هم که میدونید این به هر حال بحث ژنتیک مطرحه و خب اونو نمیتونید این قیافه، ولی من به شما عرض میکنم در مورد قیافه که گاهی به باطنیابی تفسیرش کردن، میخوام بگم که گاهی وقتا انسان باطن افراد رو میخواند، یه نوع فکرخوانی. اون پاورقی رو نگاه کنید، پاورقی رو از جورج زیدان من یه چیزی آوردم، بله میگه که بله، بعد میگه پیرامون این دانش افراد و تقلید شده، پاورقی تا تاریخ نشان میده این همواره با قیاسات و قواعدی از خصوصیات همراه خود افکار و اخلاق وی را استکشاف مینموده است. یعنی اصلا بحث نسب نیست، فقط یه نوع راه پیدا کردن به باطن افراد که افکار و اخلاق او رو بشناسن. و میدون خیلی خطرناکه اینها، از مثلا نگاه کردن به افراد میفهمیدن این آدم مثلا بخیله یا اهل مکر و حیله است یا اهل صفا و صداقت. یک چیزایی داشتن برای خودشون، نمیدونم اگر بینی اینجور باشه، چشم اینجور باشه، ابرو اونجور باشه، اینجوریه. باید خود آدم هم حالا حقیقتش داوری انسان نمی کنه، ولی مثلا یک کسی رو میبینه میگه این آدم باید خیلی مثلا کلک باشه، این خیلی باید مثلا، یا یه نفر رو میبینه میگه این آدم باید خیلی ساده، حالا چی هم نیست، اصلا قیافه میگه این آدم باید ساده باشه. البته اینا اگر به داوری برسه میده تو مرز حرمت، ولی نه هم تو به ذهن آدم میاد، آدم تیزه ذهنشو ببنده که میاد دیگه. و این معنا بیشتر با باطنیابی بهتره، چون باطنیابی اگه بنا شد باشه باید همین معنی که جورج زیدان من براتون تو پاورقی آوردم بگه. اون نحوهی هم که اون بالا بود، اون نحوهی دوستان تو کلمات علماست، استناد الی علامات و امارات که مترتب میشه برش الحاق نسب یا مثل الحاق نسب که همین باطنیابی باشه، که اینطور اگر بگیم دیگه ابهام هم نخواهد داشت. اجمالاً این با سحر چه نسبتی داره خودی چی دیگه؟ اینا همشون اینطوری هستند که عجیب و غریب هستند، ولی دانش های کمیاب هستند. حتی این که نیست با خارق العاده، خارق العاده هم نیست ولی کمیاب هستند. همین اینا فی کونه ما شیئین غریب هستند. و اما تسخیر ارواح که ازش اسپریتیس تعبیر میشه و تسخیر شیاطین، تسخیر غیر ارواح و شیاطین مثلا فرشتگان، اگر حالا گفتم اینجوری تسخیر ملک یا ارواح کفار، حالا اون ارواح دیگه اونو میگیره دیگه، اونو نمیخواد تکرار کنیم. غیر هما مثلا فرشتگان رو بگیم یا حیوانات رو بگیم. داشتیم دیروز بود، هی بود، پریروز بود، شیخ انصاری همون تسخیر حیوان حرامه، غیر هما دیگه معلومه دیگه. خب ببینید راجع به این صحبت ما زیاد کردیم دیگه، نیاز به تکرار نیست. بله نوشتم فقط بیان بعض المسائل، هم بعضی از مطالب راجع به این قبلا گفتیم، از جمله نسبتش با سر. یادتون باشه اونجا گفتیم این نه مطلقا میشه گفت سر نیست، نه مطلقا میشه گفت سر نهایتاً، هم من گفتم سر نیست. یادتون باشه گفتم ممکنه یک سحری برش مترتب بشه ولی خودش به نفسه صرف تسخیر سر نیست. بعدم تذکر دادم دقت بفهمید نشم بالمراد به تسخیر اعم از خود تسخیر، یعنی به خدمت گرفتن و استمداد و استعانت. یادتون باشه اینو قبلا هم میگفتیم، چون معروف میگن تسخیر ما از این کلمه استفاده میکنیم ولی منظورمون استعانت و استمداد هم هست. در حکمش که انشاءالله میاد ممکنه بگیم مثلا استمدادش اشکال نداره ولی استخدامش اشکال داره. حالا تا برسیم اصلا ببینید یه چیز دیگه هم اضافه کنید اینجا، گاهی وقتا صرف ارتباط، صرف ارتباط یعنی یک کسی با جن مثلا ارتباط داره، حتی اونا اینو استخدام کردن. بعضی از دوستان دیروز استفاده میکنن از توضیحاتشون که اصلا بعضی وقتا اونها استفاده میکنن، یعنی اینطور نیست که این طرف از اونا استمداد کنه یا تسخیر کنه، یه انسانی در خدمت اونا قرار میگیره. من نقل ثقم دارم که یکی از بستگانمون تعریف میکردن، میگفتن که برای من حرف ایشون یقین آوره. ایشون میگفت که ما کسی رو میشناختیم که اون البته از بستگان بوده با واسطه، که این بنده خدا رو جن میبرد، میبرد مثلا شب میومدن میبردنش، صبح برمیگشت. و یه دفعه به نظرم توی کلاس اشاره کردم وقتی هم برمیگشت مثلا شب داراشون کار میکرد، میگفت پدرمون گفتن حتی نقل ثقه پدر ما بود، ایشون میگفت که وقتی ازش سوال میکردی میگفت بله منو بردن مثلا داراشون نان پختم یا کار کردم. بعدم میفرمود که صبح که میامد از میوه های تازه، حالا از کجا دزدیده بودن نمیدونم، برداشته بودن، چون اونا مؤمن و کافر دارن. حالا این بنده خدا مؤمن با جن مؤمن بوده با جن کافر بوده، بالاخره چون میگفت پس زمستان که هیچ یک ذره مثلا میوه در اون زمان پیدا نمیشد ایشون میوه سالم میاد. این بنده خدا هیچ کاری بود، یک پیرمرد خیلی ساده عامی، اونا اینو به استخدام گرفته بودن. اینم از حالا یک کسی مثلا این کارو بکنه، نه تسخیر کرده نه استمداد، ولی باشون ارتباط داره. از این هم اضافه کنید ولی مراد به تسخیر اعم از تسخیر و استعانت و استمداد ولی ارتباط، ولی ارتباط. تا بعد انشاءالله بحثای تکیش رو انجام بیدیم. الحمدلله رب العالمین.
جدایی و مثلا جدایی و بریدگی از هم نیستن، این ها هده مثلا نزنه بودن یا دور هم بودن.
آید اینا دیگه بحثای گرده ایه، یه موقع ما رو دعوت کنید شما رو بسر، ما شما
سالی شخصی چهار رو موزی رو ازدواج و از کتاب رو بزنن
شرعنم درست است. بعضی اصلاحی مفهوم میگن یا آقایی شما حل